مثل هر روز محضر سرور ارجمندم، حاجای پناهیان هستیم و بحث شیرین و متفاوت قرائت قرآن، قرآنی که در بین ما مسلمونا، در بین ما امام حسینیا، اگر خیلی خوشبینانه بخوام عرض کنم باید بگم قدری مهجور بود و با نگاهی متفاوت و با فهمی متفاوت از نکات استاد عزیزم به این نکته ها میرسیم که باید قدری جذابتر و قدری متفاوتتر از گذشته قرآن کریم رو قرائت بکنیم و این قرآن رو از مهجوری در بیاریم. حالا این سبکه، این خواست و این نگاه عجیب و غریبی که این شبها از استاد عزیزم میشنوم، ما رو باید به یک حالی و به یک انزجاری همراه بکنه، یک عشق و عنابه‌ای که از لذت و از فهم دقیق قرآن ما به دست بیاریم. حالا به محضرشون سلام عرض میکنم و شروع میکنم. زیارتتون قبول.
مؤید باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان خوب. امیدوارم این ماه مبارک رمضان، این اولین شب جمعه، برای همه مؤمنین، حتی اونهایی که روزه نمیگیرن، حتی اونهایی که غافلن از این مسیر، حتی اونهایی که مثل من عاصین و گناهکارن، اونها برای هممون انشاءالله شبی پر از رحمت و بارش مهربانی خدا باشه
انشاءالله. آقا این لحظات عاشقی قرائت قرآن رسید به عشق، عشقی که باید بشه یک فرهنگ تو جلسات قرآن، یواش یواش هم تو خصوصی ها شروع کنیم، بعد هی امام حسینی ها رو دعوت کنیم، مثل اون لذت عشق اعضای سیدالشهدا که الحمدلله عالمگیره، یواش یواش به صورت شاخه‌ای این عشق هم عالمگیر بشه. این رو پیش مقدمه از حضرت عالی بپرسم. ماها خیلی موقعا متهمون میکنن که شما همش گریه میکنید، حالا این لحظات با قرآن بودن رو هم میخواید با گریه ممزوج کنید، این روش درستیه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مطلب این است که گاهی از اوقات عشق خوب فهمیده نشده، همونطور که محبت خوب فهمیده نمیشه.
آها.
بعضی از دوستان میگفتن ما بعضی از برنامه‌های محافل قرآن رو می‌بینیم مردم از شدت نشاط حتی میخوان کف بزنن، مثلا هورا بکشن، هیجان میان. این با اون صحبت شما که مردم رو به گریه دعوت می‌کنید در تعارض آیا نیست؟ آیا این دو نوعه؟ من عرض میکنم که نه، اینها در یک مسیره، همون هیجان زیبایی قرآن و زیبایی صوت قرآن شدیدتر بشه اشکم جاری میشه. همون نشاط و شادمانی که انسان در برخورد با آیات رحمت خدا داره، همون امیدی که در دل انسان زنده میشه، شدید ترک بشه تبدیل میشه به عشق.
آقا همون عشق ذوق دیگه، نه؟
حالا میتونیم عشق ذوق بگیم، ولی محبت خیلی کلمه اصیلیه که اینجا میشه ذکر کرد، مثلا موضوع امروزمونم به این مسئله ربط پیدا میکنه. واقع مسئله این استش که حالا یه مثال بزنم بعد به واقع مسئله بپردازیم. پدر مادرهایی که بچه‌شون رو داماد میکنن، عروس میکنن، بچه‌ش داره برای همیشه دیگه از خونش میره، خونه محل زندگی او بوده، حالا محل زندگیش تغییر میکنه، نه اینکه برای همیشه با او خداحافظی بکنه. آرزو داشته بچه‌ش ازدواج کنه، چقدر تلاش کرده برای اینکه بچه‌ش رو مقدمات ازدواجش رو فراهم بکنه، همسر خوبی گیرش بیاد. حالا در بهترین وضعیت شب عروسی پدر و مادر معمولا یه گریه ای میکنن. این گریه، گریه ای که همه آرزو دارن بهش برسن، این گریه گریه افسردگی و اندوه نیست. قبل همین جلسه اخیر بود، بله، که اگه ما 10 میلیون حافظ میخوایم، یعنی مردم باید خیلی از قرآن لذت ببرن که اینقدر به حفظ قرآن رو بیارن، و اوج لذت از قرآن در همین عشقها دیده میشه. وقتی هیچ کس گریه نمی کنه، همه احساس میکنن پس قرآن زیاد لذت بخش نیست.
یعنی بهترین بازتاب لذت از قرآن میشه عشق.
عشق البته ممکنه باز هم برخی اشک بریزن، اما خدای نکرده بعدش انحراف پیدا کنن، بهره زیاد عمیق معرفتی نبرن. بله، اینا همیشه امکان داره. مثل کسی که قرآن میخونه و بعد به جنگ با امیرالمومنین علی علیه السلام در میاد. اینها ارزش قرآن خوندن رو کم نمیکنه، ارزش اشک ریختن رو کم
نمیکنه.
ولی مطلق هم نمیخوایم به اشک نگاه بکنیم. حالا بعضی هم هستن اتفاقا اساسا کم گریهشون میاد. اینا نباید خودشون رو خیلی محروم و خیلی پرت از ماجرا ببینن و مایوس کنن خودشون رو، ولی به عنوان یه شاخصی که نوعاً میتونه شاخص برتری باشه برای لذت بردن از قرائت قرآن و حظ بردن از این رزق عمیق و سنگین و لطیف معنوی، میشه از عشق و گریه کردن پای قرآن سخن گفت.
انشاءالله
بابش باز بشه. این یک تلنگره، یک تذکره که این در باز بشه به روی ما. یه هر کسی خودش میدونه چجوری باید در این مسیر قدم برداره. در جلسه قبل سخن از این به میان آمد که ما برای این که به سوی یک قرآن خواندن عمیق، و اجازه بدید من این تعبیر رو به کار ببرم، یک قرآن خوردن عمیق، یک قرآن نوشیدن عمیق، یک شنا کردن عمیق در اعماق قرآن، نمیدونم هر کدوم از این تعابیر بالاخره استعاره‌ای هستن و
به جان بشینن.
بله، یک سیراب شدن حسابی از قرآن. برای اینکه به این سمت بریم تا به لب مرز عشق هم برسیم، اولین قدم چیه؟ اولین قدم این است که ما تلقی خودمون رو از قرآن درست کنیم. این قرآن رو به مثابه چه متنی ما در دست خودمون میگیریم؟ اوصاف مختلفی رو ممکنه برای قرآن ذکر کنیم، ولی بنده پیشنهادم این هست بر اساس آیات قرآن که اولین در واقع وصفی که از قرآن میخوایم به ذهن خودمون قرار بدیم این باشه، اولین تعریفی که از قرآن میخوایم در قلب خودمون، در ذهن خودمون قرار بدیم این باشه که قرآن کتاب ابراز محبت خدا به بندگان خودش هست. قرآن کتابی است که خدا با بندگان خود عاشقانه سخن میگوید، نه در برخی از آیات، بلکه در تمام آیات خودش،
حتی آیات عذاب.
در اونجا بیشتر محبت دیده میشه. وقتی یه مادری میبینه کودکش به سمت آب جوش داره میره، جیغ بنفش میکشه که بچه رو از اونجا جدا بکنه، این شدت محبت مادر رو میرسونه. نمیگن این مادر اعصاب خورده، نمیگن مادر بد خلقه، نمیگن این مادر چقدر تحمل نداره، فقط میگن نگاه کن کشت خودشو مادره برای این بچه، جیغ کشید. حتی ممکنه بد و بیرا بهش بگه، بد و بیرا به اون بچه میگه که باز بدارد او را از آن سوختن. این نگاه صحیح به قرآنه. قرآن محل تجلی محبت خداست. یادمون باشه ما آدمایی هستیم که هممون نیاز به محبت داریم. آدمایی که ادای استغنا در میارن و خیلی خودشون رو مستغنی این حرفا میدونن،
میگه ما بچه ایم.
بله، ما در زیارت امین الله میخونیم محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا ما رو در زمین و آسمان محبوب قرار بده. این دعا در زیارت امین الله از معتبرترین روایات ماست. محبوبتن فی ارضک و سمائک، این از زبان یک معصوم صادر شده، یعنی نیاز طبیعی و به حق و شایسته یک انسان هست. حالا در زمین و آسمان انسان محبوب باشه، ارزشش بالاتر یا نزد خدا محبوب باشه؟ معلومه که نزد خدا محبوب بودن ارزشش بالاتره. اگر اینجا ذکر نشده، چون هست، چون ما تا آخر عمرمون هر چی عبادت کنیم پاسخ این محبت خدا رو نمیتونیم بدیم. دقت فرمودید، محبت خدا رو ما اگر دریافت بکنیم دیگه به هیچ چی دیگه احتیاج نداریم، به محبت هیچ کس دیگه احتیاج نداریم. همه عالم ما ما رو مذمت کنن بیخیالی زهی میکنیم. میگیم اینا رو نگاه کن،
ظرف محبتون پره دیگه.
پره، بله. و میدونید اگر کسی به قدر کافی محبوب باشه واقعا مستغنی از کل عالم خواهد بود. مستغنی به این معنا که اسیر و ذلیل و فقیر کسی دیگه نیست.
حالا به یه اعتماد به نفسی میرسه به که به هیچ به نفس نیاز نداره.
خب این که قرآن کریم کتاب محبت خداست به ما، این یه نگاه ژرف میخواد. این اون چیزیه که ما باید به قرآن انقدر این گونه نگاه کنیم تا بهش برسیم. من یک روایت بخونم کمک میکنه به این معنا. امام صادق علیه السلام میفرماید القرآن کله تقریع و باطنه تقریب. قرآن همش وقتی شما نگاه میکنید تقریع است. تقریع یعنی دور کننده، باطنش داره تو رو به سوی خودش میکشه. خدای پشت سر این کلمات به ظاهر داره گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یقیناً این از قرآن گرفته شده، این بیت از این روایتی که امام صادق علیه السلام درباره قرآن بیان میکنه. و اونهایی که این رو بفهمن قفل دلشون باز میشه در مقابل قرآن، که خدا در قرآن میفرماد اینا چرا تدبر نمی کنن مگر بر قلبهاشون قفل قرار داده شده. این قفل اینجوری شکسته میشه. این کلید ورود به زیبایی ها و حلاوت و شیرینی قرآنه که انسان این کلیدو بندازه و هر چقدر انسان بیشتر اینو دریافت کنه. و من البته این خطر رو عرض کنم، واقعا خطر جانی در پی داره اگر انسان این همه محبت خدا رو به یک بار درک کنه. ممکنه انسان جان به جان آفرین تسلیم کنه، اصلا ظرفیتشو نداره. لذا من به مبالغه دارم میگم، همون بهتر که نمیفهمیم خدا چقدر ما رو دوست داره، بفهمیم دیگر باقی نخواهیم ماند. البته این سخن به مبالغه است، ولی صحیحش اینه که اگر کسی این رو فهمید و عمرش در این دنیا بود، باز خدا او رو در این دنیا نگه میدارد، ولی وضعیتی که درش قرار داره وضعیت جان دادنه. درسته دیگه، عشق ریختن دیگه حداقل این ماجراست، گریه کردن
توی ذوقی قوته بره همش.
درسته، ما چقدر به محبوبیت نزد پروردگار عالم، به اطلاع از این محبوبیت نیازمند هستیم، واقعا شاید اولین نیاز و بزرگترین نیاز ما و تأمین کننده ترین نیاز ما همینه. اون چند روزی که حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام خدا با او سخن می گفت، در حدیث نبوی آمده است حضرت موسی نه خوابید، نه چیزی خورد، نه چیزی آشامید، به هیچ چیز دیگری احتیاج پیدا نکرد. خب داره از اصل منبع تغذیه میکنه. در مورد شهدا خدا میفرماید که اینها عند ربهم یرزقون، نزد پروردگار دارن روزی میگیرن. این روزی وقتی از دست رب عالم، رب العالمین مستقیم دریافت میشه، یقینا وجود آدم پر میکنه، یعنی انسان رو بد جوری لبریز خواهد کرد. وقتی که آدم حق میده این آداب رو که گفته باشن با وضو برید قرائت قرآن، اصلا هیجان این دیدار
یه طهارتی میخواد،
بعد طرف رو وادار میکنه به اینکه مقدماتی فراهم کنه، دنبال بهانه میگرده، میگی وضو باشه، وضو
مکرره، لباس خوب، عطر بزنم،
بله، موقعیت جلسه قبل، همین جلسه تنها باشه. همه عاشق و معشوقا دوست دارن نامه هایی که از طرفشون بهشون میرسه تنهایی بخونن، تو خلوت پیامش رو باز کنن. دقت فرمودید این نجوا فلسفه نماز شب هم حتی ذکر شده، الیس کل محب یحب خلوت حبیبه. این فلسفه نماز شب ذکر شده برای نماز شب. حالا مثلا شما یک نمونه روایت رو، این روایت واقعا خیلی کمه برای نشون دادن اون همه عظمت، ولی حالا یه گوشه ای رو به این عبارت ما پرده رو بالا بزنیم. در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام آمده است که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن که خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرستادن حببنی الی خلقی، من رو محبوب مردم قرار بده، برو یه کار کن مردم من رو دوست داشته باشن. اصلا این کلام چجوری میکشه آدم رو. اینجا خداوند متعال به حضرت موسی این رو فرمودن، ولی در قرآن مستقیم خدا این کار رو خودش داره انجام میده. ماجرا اینه، حببنی الی خلقی و حبب خلقی الیه و مردم رو محبوب من قرار بده، اون محبت مضاعفی که من به بندگانم پیدا میکنم. یا رب به کیف افعلو، من چجوری این کار رو بکنم که تو رو دوست داشته باشن. حضرت پروردگار عالم فرمودن ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی، نعمتهای منو براشون ذکر کن تا منو دوست داشته باشن. خب حالا بعد این عبارت رو میفرماید، ببینید چقدر زیباست، فلئن ترد آبقا عن بابی او ضالا عن فنائی افضل لک من عبادت مئت سنت بسیام نهارها و قیام لیلها. اگر یک نفر رو که دور شده از در خانه من به در خانه من برگردونی، این برای تو ارزشش بالاتر از 100 سال عبادت است که روزها هر روز روزه بگیری و همه شبهاشو عبادت کنی. عبادت از موسی. حالا شما بگید که خدا چقدر بندگانشو دوست داره. این خدا تجلی کرده در قرآن. ما در مورد تجلی خدا در قرآن انشاءالله در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت. این عین عبارت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. خب خدا با محبتش تجلی میکنه دیگه، یعنی خدا همه چیش با همه، بین صفات و اسماء خدا و خود خدا و اینا که فاصله ای نیست. وقتی خدا میاد با همه محبتش میاد. پس ما لایق کتاب شریف قرآن رو که میخوایم باز بکنیم باید مراقب باشیم این محبتی که فوران میزنه به ما از جانب خدا، یه کمی دقت کنیم این رو میابیم. هر کسی میتونه این رو تجربه کنه. من نمیخوام این رو الان به تمرین بیام به میدون بگم که بیاد با هم الان قرآن بخونیم، این کلماتی که خدا میگه آیا دلیل محبت او بر ما نیست. هر کسی میتونه این رو متوجه بشه
با هر نوع نگاهی،
با هر نوع نگاهی. یه جوانی میگفت کنار خانه کعبه داشتم قرآن رو تمام میکردم در یک سفر عمره، بالاخره قرآن میخوندم که تو این سفر قرآن رو یه دور تمام کرده باشم. یه مشغول قرآن برنامه خوبیه، بعضی ها این کار رو میکنن. خب هفته دوم بود و یا مثلا مدتی گذشته بود دیگه، اول مدینه رفته بودند و دیگه نیمه های قرآن گذشته بود، حجم قرآن تازه خودشو داره نشون میده. میگه یه دفعه کنار خانه کعبه انگار برام یه مکاشفه ای شد که خدا این آیه ها رو که نازل کرده، اول هر آیه ای داره به پیامبرش میفرماید به بنده های من اینم بگو، اینم بهشون بگو، اینم بگی، یا اینم بهشون بگو. یه دفعه حجم این همه تکرار که اینو بگی بهشونا، اینو بگی بهشونا، یه دفعه حس کردم خدا چقدر ما رو دوست داره که اینقدر سفارش میکنه اینم بگو، اینم بگو، اینم بهش بگو.
اینو یادت نره.
این جز محبت خدا به ما نیست. و میگفت این رو وقتی عمیقا تو قلبم احساس کردم داشتم
قالب توهین،
آره قالب توهین کردم. میگفت داد میزدم، داد میزدم که از اون وضعیتی که یعنی داشتم میمردم خودم رو نجات بدم. دیگران هم بعدم متوجه شدن که من چرا دارم عربده میکشم. میدفعی فقط میخواستم از اون جان دادن مثلا خودم رو انگار نجات بدم، یه چیز اینجوری. این رو هر کسی میتونه متوجه بشه. یه دفعی باید تو قلب انسان روشن بشه این مطلب، یا به مرور باید روشن بشه این مطلب. در سوره الرحمن، سوره ایست که با نام مهربانی خداست، الرحمن. خب الرحمن، حالا توضیح بده خدا برای ما این رحمان
یعنی چی؟
این رحمت، این مهربانی تو که مظهر دوست داشتن توست برای ما. الرحمن در این سوره، میدونید اصلا گفته شده این سوره عروس سوره های قرآنه. تو اون روایت چی فرمود؟ فرمود موسای من برو نعمات من رو براشون ذکر کن. در سوره الرحمن خدا نعمات خودش رو میخواد ذکر کنه. به همین دلیل مستحب است کنار هر یک آیه قرآن که میفرماید، در این آیه در این سوره تکرار هم شده، خیلی هم بیشترین تکرار خدا در همین سوره است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از نعمتهای پروردگار رو تکذیب میکنید؟ یعنی واقعا انقدر این سوره عجیبه که نامش رو قرار دادن عروس سوره های قرآن، یعنی اوج به وجد آمدن، جشن عروسی قرآن تو این سوره است. فبأی آلاء، طرز حرف زدن خدا رو هم که با هم صحبت کردیم، ظاهره تقریع یا کله تقریع، ظاهرش به کدوم نعمت داری تو انکار میکنی، کدام نعمت را تکذیب میکنی؟ این طرد کردن نیست، این کشوندنه. بعد مستحب ما کنار هر بار فبأی آلاء ربکما تکذبان بگیم چی؟ لا بشیء من آلاء ربک اکذب، رب اکذب، خدایا من هیچ کدوم از نعمات تو رو تکذیب
نمی کنم.
باید بگیم اینو، مستحب اولیاء خدا میخوندن اینو اعلام میکردن. بعد چه حالی گریه میکردن و میگفتن. خب خدا در سوره الرحمن مهربانی خودشو میخواد ثابت کنه، نعمات رو ذکر میکنه، تکرار میکنه بعد از هر نعمتی فبأی آلاء ربکما تکذبان. اصلا این برای قتل یک انسان کافیه، این سوره کافی، هیچ چی دیگه نیاز نیست. زیباترین مرگ الهی پای این سوره رخ بده. بعد حالا نعمت ها رو که میخواد ذکر کنه، اولین نعمت چیه؟ الرحمن. خب نعمت تو بگو. علم القرآن. این مظهر مهربانی من نیست؟ این مظهر رحمت من نیست؟ اگه بگیم مهمترین مظهر رحمت پروردگار قرآن است، سخن به گزافه نگفتیم. یه کمی دقت میخواد، یه کمی تدبر میخواد ما بریم پای محبت. شاید این حرف امام رضا علیه السلام که میفرماد هر موقع دلت گرفت برو 100 آیه از آیات قرآن رو پشت سر هم بخون، شاید یکی از معانیش این باشه که کسی بهت بیمهری کرده، گرفتاری داری، 100 آیه رو بخون، تو این 100 آیه آیا انتقال پیدا نمی کنه به روح تو که خدا چقدر دوستت داره؟ حالا چیز دیگه هم میخوای، بلندشو شاد، بلندشو برو. آدم این چیز دارم نفهمه، این 100 آیه اثر داره ها، ولی اگه آدم بفهمه چه خواهد شد؟ 100 آیه از آیات قرآن، حتی نفرموده است که آیات بلند یا آیات کوتاه، 100 صفحه، 100 سطر، میفرماید 100 آیه. این درش یه اسراری هست. آیات کوتاه هم چجوری منتقل میکنه به ما در واقع این محبت خدا رو دیگه بماند. اساساً چرا همه سوره های قرآن باید بسم الله الرحمن الرحیم در آغازش گفته بشه؟ اساساً چرا قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم اینو نمیخواد به ما بگه که این کتاب کتاب محبت خداست
و هی محبت رو به تو یادآوری میکنه؟
من همه حرفایی که تو این سوره میزنم اثر محبته. بسم الله الرحمن الرحیم. من همه این حرفایی که میخوام بهت بزنم اثر محبته. قشنگ نیست این؟ واقعا آدم این رو حس بکنه. جدا از اینکه هر کاری رو ما باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم که بحث مفصلی داره. یه بار توی برنامه تلویزیونی به مناسبت این بحث رو من مفصل عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، خودشون هم آگاهن الحمدلله. ولی در آغاز هر سوره‌ای غیر از سوره براءت، حالا جالبه بعضی ها میگن که زیارت عاشورا رو میخونید بسم الله الرحمن الرحیم نگید اولش.
نگید.
نگید. چرا؟ چون مثل سوره براءت زیارت عاشورا بیشتر مظهر غضب مؤمن علیه دشمنان ابا عبدالله الحسین. لعن در این سوره بیشتر از سلامه. و خیلی این غضب و براءت در سوره در زیارت عاشورا برجسته است. بعضی ها حالا من نمیخوام بگم چقدر این سخن معتبره ولی قابل شنیدن قابل تأمله، میگن که بهتر است مانند سوره براءت این سوره رو بخونیم. سوره براءت بسم الله الرحمن الرحیم نداره. اصلا همین که سوره براءت بسم الله الرحمن الرحیم نداره خودش داره الهام، مفهوم مخالف شنیدید دیگه، خودش داره به ما الهام میکنه که سوره های دیگه بسم الله الرحمن الرحیم داره چی. من براءت ندارم از شما، من دارم از سر محبت با شما حرف میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بعد ادامه میده. این رحمت خدا رو ما باید ناشی از محبت خدا به خودمون بدونیم. خب خدا شأنشون خیلی بالاست، خیلی با عظمتن، ولی ما هم سختمونه بگیم خدا عاشق ماست، خدا علاقمند به بندگان خودش هست. بله علاقمند به بندگان خوب خودش هست، اون محبت خاص به جای خودش محفوظ، ولی به صورت عمومی علامه طباطبایی یه دلیلی دارن، یه بیانی دارن تو تفسیر المیزان. میفرمایند که حالا من نمیدونم اینو چجوری بیان کنم، محبت یک رابطه وجودی است، بعد هر کسی به وجود خودش که متصله، در وجود خودش که قرار داره، محبت به خودش و به ذات خودش داره و محبت به اعمال خودش هم داره، چون وابسته است به این ذات.
بله طبیعیه.
محبت به متعلقات خودش هم داره. بعد این رو علامه طباطبایی در مورد خدا میفرماید. فرمود خدا به مخلوق خودش محبت داره، چون فعل اوست،
مال اوست،
متعلق به اوست. پس خدا به بندگان خودش علاقه داره. حالا اینا بیان فلسفیشه، آره. ولی حس قلبیش رو آدم یه کمی قساوت نداشته باشه میفهمه.
یعنی در سوره توبه هم که بسم الله الرحمن الرحیم نداره و در ادامش براءت رو خدا میگه، اما باز هم هی تذکر میده که من دوستت دارم و اما این کار رو هم نکن، اینجا هم نرو.
بله در خود سوره براءت مضامینی که دلالت میکنه بر محبت خدا فراوانه، به ویژه خود آیه توبه که محبت خدا به بندگانش اونجا تبیین میشه و در نوع الله ملجع من الله الا الیه، اینا احساس کردن کسی رو غیر خدا ندارن، بعد میفرماید خدا بهشون توبه کرد تا اینا تونستن توبه کنن. باز توبه از جانب خداست اول. خب این محبت خدا مسئله شنیدنی نیست، مسئله چشیدنی.
آقا شما میخواید بگید که در قرآن کریم خدا هر لحظه محبتش رو به بندگانش فریاد میزنه،
فریاد میزنه و به زبانهای مختلف و به دلایل مختلف، و دلیل هر سخنش برای بندگانش این محبته. ما وقتی که نگاه میکنیم به قرآن، باید قرآن رو کتاب محبت خدا به خودمون بدونیم. دیگه دستمون میلرزه، دیگه نمیتونیم سطحی بخونیم، دیگه نمیتونیم تون بخونیمش. میفرماید هم خودت رو برای قرائت قرآن تمام کردن سوره قرار نده. چرا میخوای تمام کنی سوره رو؟ بذار ناتمام باقی بمونه. آدم پیش محبوبش میره، هیچ عجله هم داشته باشه نمیتونه بگه خب کاری نداری میخوام برم. حالا یعنی ممکنه کسی مجبور بشه اینو بگه، حالا ما متهم نکنیم آدم ها رو، ولی تا مجبور نباشه لااقل اینو نمیگه.
دلش
این
قرآن
حرف ببنده. مناسب برای یک رابطه
عاشقانه بین خدا و بنده نیست.
نیست. لذا خیلی پرهیز داده شده از اینکه قرآن رو با عجله نخونید. می اومدن میگفتن که آقا ما قرآن داشتیم میخوندیم به این آیه رسیدیم متوقف شدیم، قرآن ختم نشد، بعد ناراحت بودن از اینکه قرآن رو ختم نکردن. می اومدن پیش معصومین علیهم السلام اینجوری حرف میزدن، حضرت میفرمودن که تو بهره خودت از قرآن بردی. بله اولیاء خدا میتونن قرآن رو ختم کنن از این زاویه که بخوایم نگاه کنیم.
با حال خوب باید بخونیم قرآن رو.
اون مهمه که با حال خوب بخونیم،
یعنی سر کیف باشی.
آماده باشیم برای کیف کردن از قرآن.
آها.
آماده باشیم برای چشیدن این معانی از قرآن. قرآن اوصاف متعددی داره. 12 مرتبه خداوند متعال در قرآن که نسبت به اوصاف دیگر قرآن بالاترین توصیفه. 12 مرتبه خداوند متعال قرآن رو بعد از با کلمه رحمت توصیف کرده.
بله.
رحمتن للمؤمنین، رحمتن لقوم یؤمنون، رحمتن مثلا کسانی که یقین دارن. اینها مثلا من دو نمونش رو اینجا برای شما آوردم. میفرماید که انه لهدن و رحمتن للمؤمنین، یا مثلا میفرماید هدن و رحمتن للمؤمنین، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. همیشه خداوند متعال قرآن رو رحمتی برای مؤمنین میدونه. این رحمت خیلی مهمه. البته اوصاف دیگری در مورد قرآن هست که کارکرد قرآن رو بیان میکنه، اونها بیشتر تکرار شده در قرآن کریم، که حالا بعضی از این اوصاف دیگر رو روزهای دیگر بهش انشالله خواهیم پرداخت. مثل اونجایی که قرآن به عنوان ذکر نامیده میشه حتی و توصیف میشه، مثل اونجایی که قرآن برای فکر انگار قرار داده شده، و اوصاف دیگری که برای قرآن هست، مثل همین کلمه موعظه، مثل همین کلمه شفا. ولی پرتکرارترین وصف خود قرآن به این عنوان که علت نزول قرآن چی بوده، علت نزول این کلمات چی بوده، مهربانی خدا بوده، این رو باید حسابی معنا یعنی فهم کرد. ما یه مدتی باید وقت بگذاریم، اگه یادمون رفت به یاد خودمون بیاریم، و این رو قبل از گشودن قرآن در نظر بگیریم، هنگام بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در نظر بگیریم که خداوند متعال خواسته به ما محبت کنه. حالا چرا خدا اینجوری محبت میکنه؟ این خیلی بحث مفصلی داره. شاید دلها خودشون به این سمت حرکت کنن، خودشون متوجه بشن که اصلا این بهترین شیوه محبت بود، این بهترین شیوه عاشقان رفتار کردنه. رزق عاشقی در همین پیچیدگی ها زیباتر جلوه میکنه. یه مقدارش هم واقعا گفتنی نیست. ولی اگر کسی این رو درک کنه که خدا چجوری با آیات قرآن داره محبت خودش رو به ما نشون میده، خود او خواهد گفت که همینجور پیچیده خدا محبتش رو هیجان بیشتری داره. بهتره. خب تا اینجا همه 1% ماجراست. 99% ماجرا که نمیشود گفت و شنید بلکه باید آن را چشید، این است که قرآن مظهر محبت خدا به بندگانش هست. عموماً ذاتاً در هر یک از این آیات این وضعیت قرار داره، ولی هر کسی جداگانه هر آیه‌ای هر مقداری از قرآن رو میخونه، خدا به طور خاص به اون محبت ویژه خودش رو منتقل میکنه. مثل این میمونه که یه پدری یه مادری یه نامه محبت آمیز به شما نوشته و میگه که بخون این نامه رو. خب شما داری این نامه رو میخونی، از محبت مادرت داری عشق میریزی که این همه دوستت داره، اینا رو برات نوشته اینجا. بعد همون موقع این مادر بالای سرت داره سرتو نوازش میکنه. این دو تا محبته، یکی اون محبتی که توی این متن هست، یکی اون محبتی که بالفعل آخه خدا حیه. میدونید که خدا نرفته خونشون بعد ما یه جای دیگه باشیم، حی قیومه، همون موقع فعل و انفعالاتی در عالم صورت میگیره.
چطوره ما این دوتا رو با هم حس میکنی؟
وقتی که شما قرائت قرآن میکنید، چون حرمت گذاشتید به این کلام خدا، یه محبت دیگری مضاعف بالای سرتون از جانب خدا بر شما نازل میشه. این محبت نقد یه چیز دیگه است. خیلی ها قرآن رو نمیفهمن، کیف میکنن قرآن خوندن، مال چیه؟ مال اون محبت است. کتاب کلام خدا ارزش قائل شدی، احترام گذاشتی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اون محبتش چه قوقایی میکنه، اون اصلا اون یه چیز دیگه است. یعنی اصلا من که اصلا قرآن نمیفهمم، من میرم قرآن رو باز میکنم، آه شروع کرد. در آغوش محبت خدا قرار میگیرم. آفرین آفرین بنده عزیز من، داری کلمات منو برام. خیلی چیز عجیبیه. من اگه کم وقت باقی مونده، شب جمعه است، میخوام مهمترین دلیل محبت خدا به خودمون رو برای کسانی که باور نمیکنن بگم.
5-6 دقیقه وقت داریم.
5-6 دقیقه وقت داریم. بعضیا باور نمیکنن خدا دوستشون داشته باشه. اینا انسانهای مایوسن. اینا خیلی تحت تاثیر ابلیسن. دقت فرمودین؟ اینا حسن ظن به خدا ندارن. حضرت داوود علی نبی نابعالیه و علیه السلام گفت خدایا همنشین من در بهشت کیه؟ انگار انبیاء الهی عادت داشتن به این که همنشینان خودشون رو از میان مردم عادی کشف کنن. چون میدونستن هستن کسانی که در سطح شما هستن ولی آدم عادیه، او ظرف خودش رو پر کرده، پس میاد کنار شما. حالا در مورد حضرت موسی بن عمران گفته میشود که آن مردی که پدر مادر خود را تیمار میکرد. در مورد هر کدوم از انبیا قصه هایی نقل شده. حضرت داوود پرسیدن که همنشین من در بهشت کیه؟ گفتن فرمودن خداوند متعال که فلان دختر خانوم دختر فلان خانه است، این مثلا همنشین توه. رفت کشف کنه که این به چه دلیلی به این عظمت و به این بلندی مقام رسیده. هرچی باش صحبت کرد به نتیجه نرسید. بعد گفتش که خب شما یه ویژگی دارید، آخه خدا در موردتون اینو گفته، خود شما فکر میکنید چی داری که بقیه اینو ندارن؟ گفت من هر اتفاقی برام میفته تو دلم شک ندارم در این که چون خدا دوستم داشته این اتفاق رو برام رقم زده. حسن ظن من به خدا به هم نمیریزه. حضرت داوود بنابراین روایت میفرماید که همینه که تو رو همنشین پیامبر زمانت کرده. حسن ظن به خدا اگر باشه، آدم میتونه بپذیره خدا او رو دوست داره. حالا اگه کسی این حسن ظن رو نداشت چی؟ من میخوام یه حرفی برای او بزنم. و اگر کسی این حرف رو نپذیرفت دیگه میترسم دیگه، باید با او خداحافظی کرد احتمالا. منتها خب ما کلمات مایوسانه بر زبان جاری نمی کنیم. بزرگترین دلیل خدا برای اینکه ما رو دوست داره چیه؟ که اینو باور کنیم که ما رو دوست داره، که بعد بیایم خدمت کتاب خدا که ببینیم این کتاب تجلی محبت خداست. اصلا وقتی طرف انکار میکنه که مگه خدا ما رو دوست داره، ولمون کن تو رو خدا، او دیگه قرآن رو نمیتونه تجلی محبت خدا به خودش ببینه. حالا بزرگترین دلیل چیه؟ اگر کسی نیاز به بزرگترین دلیل داشت، دستشو میگیرم میبرم گودی قطرگاه. اگر خدا ما رو دوست نداشت، حسین رو برای نجات ما به قربانگاه نمیفرسته، بهترین بندگانش رو برای هدایت ما در مسیر فداکاری و رنج قرار نمیده. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رو برای هدایت ما آماده چنین فداکاری بزرگی نمی کرد. خدا راضی نیست بندگان خوبش اذیت بشن. خدا ابدا حاضر نمیشه بندگانش این چنین. زینب کبرا سلام الله علیها توسط مردم توهین بشن، خدا اجازه میده؟ تو این غربت یک ماه آزگار از این خرابه به اون خرابه، خدا اجازه میده؟ محاله. زینب عزیز خداست، چرا این کارو میکنه خدا؟ چرا اجازه داد برای هدایت ما؟ شما نمیتونید از این فهم کنید که خدا چقدر ما رو دوست داره که حسین به ما داده؟ اگه آدم از این فهم نکنه، که خدا ما رو دوست داره از قرآن هم فهم نمی‌کنه. اگر آدم از رسول رحمت فهم نکنه که خدا چقدر ما رو دوست داره،
باز هم موقع فهمه
با قرآن هم فهم نمی‌کنه. اگر از امیر المؤمنین علی علیه السلام آدم فهم نکنه که این آقای بزرگ و با عظمت رو خدا برای هدایت ما تو مسیری قرار داد پر از غربت و مظلومیت، به خاطر ما، به خاطر هدایت ما. یادآوری کنم اولیا ابا عبدالله الحسین برای تقرب به خداوند متعال نیاز نداشته حتما شهید بشه ها. این در روایت آمده که خداوند متعال به حسینش فرمود حسینم الان تو مختاری به شهادت برسی یا نه، اگر هم به شهادت برسی مقامت بالاتر از این نمیشه نزد من. خیلی این حرف مهمیه، ولی اجازه داد، اجازه این قربانی شدن رو داد به خاطر هدایت ما.
خیلی خوب، الهی که سر سفره سید الشهدا باشه. ممنونم آقا، خیلی محبت کردین.